بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب یه 2-3 دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. ما دیروز یه بحث جدیدی رو شروع کردیم. بحث جدید اسمش چی بود؟ علائم وضع، یا به عبارت دیگه علائم حقیقت و مجاز. علائم وضع یعنی چی؟ علائم حقیقت و مجاز یعنی چی؟ یعنی علامتهایی که ما به وسیله اونها میتونیم بفهمیم که لفظ برای این معنا وضع شده و برای اون معنای دیگه وضع نشد. اولین از علائم که خیلی مهم بود، صاحب کفایه نفرموده بود، تنسیس واضع. اصلا خود واضع صراحتن بگه انی وضعتو اللفظ الفلانی للمعنى الفلانی. یک. دوم و فیه اربعت و اقوال مفاتی صفحه 7، نه مفاتی الجنانا، مفاتی الاصول صفحه 7، 4 قوله درش. علامت دوم تنسیس اهل لغت، تصریح اهل لغت، البته به شرط اینکه معارض نداشته باشه. علامت سوم تبادر. گفتیم صاحبی که پای درباره تبادر 3 تا نکته میگه. نکته اول تعریف تبادر، نکته دوم اشکال بر تبادر که جواب دادیم، اون کلمه مستعلم که تو عبارت بود یعنی طالب علم. نکته سوم اول درس امروز، نکته سوم اول درس امروز. تبادر 3 صورت داره. یک، گاهی ما یقین داریم که تبادر معنی از خود لفظ نشأت گرفته بدون قرینه. به صورت یک، تبادر بدون قرینه. مثال عرض کنم، مثل این که ما موقعی که لفظ اسد رو میشنویم، از لفظ اسد چه معنایی در صفحه ذهنمون حاضر میشه؟ حیوان مفترس. و یقین داریم که حاضر شدن این معنی در صفحه ذهن بدون هیچ قرینه ای هست، یعنی برای حاضر شدن این معنی ما از هیچ قرینه کمک نگرفتیم. این بهش میگن تبادر، تبادر بدون چی؟ قرینه. اسم این تبادر، تبادر حقیه. حق یعنی از ذات لفظ سرچشمه گرفته بدون قرینه. اینم که میگن تبادر علامت حقیقت، مرادشون همین تبادره. این صورت یک، تبادری که ما یقین داریم که این تبادر مستند به چیه؟ قرینه. دو، مستند به قرینه نیست. دو، صورت دوم، تبادری که یقین داریم مستند به قرینه است. یعنی چه تبادری که ما یقین داریم مستند به قرینه است؟ یعنی ما یه لفظی رو میشنویم، با شنیدن این لفظه یه معنی در صفحه ذهنمون حاضر میشه، این شد تبادر. و یقین داریم که حاضر شدن این معنی به واسطه چیه؟ قرینه. مثل این که مثلا یک نفر میاد به شما میگه که جئنی به اسد، شما با شنیدن اسد چی در صفحه ذهنت حاضر میشه؟ رجل شجاع. و به کمک قرینه هم در صفحه ذهنت حاضر شده، به کمک قرینه. مثل این که مثلا این آقای متکلم به شما گفته که بابا هر موقع من به شما میگم جئنی به اسد، مراد من از اسد رجل چیه؟ شجاع هست. الان اومده به شما میگه که جینی به اسد، تا گفت جینی به اسد چی به ذهن شما تبادر میکنه؟ رجل شجاع، ولی این تبادره با چیه؟ قرین. این تبادر حتما علامت حقیقت نیست. این دوتا تبادر، تبادر سوم تبادر مشکوک، تبادر اول تبادر یقینی، تبادر دوم تبادر یقینی، تبادر سوم تبادر مشکوک. تبادر مشکوک یعنی چه؟ یعنی گاهی متکلم یه لفظی میشنوه، از این لفظه یه معنای در صفحه ذهنش حاضر میشه، نمیدونیم که حاضر شدن این معنی به کمک قرینه است یا به کمک قرینه نیست. شک میکنیم که آیا این تبادر و حاضر شدن معنا در صفحه ذهن شک میکنین که این تبادر مستند به قرینه هست یا مستند به قرینه نیست. سوال: آیا در همین جا، بگید کجا رفقا؟
مشکوک.
آیا در اینجا میشه از اصالت عدم قرینه استفاده کرد؟ بگید اصل عدم قرینه هست، اصل اینه که قرینه در کار نیست، پس نتیجه بگیرید اصلی که قرینه در کار نیست، پس تبادر مستند به خود لفظ پس وضع اثبات میشه. سوال: آیا میشه در این صورت از اصالت عدم قرینه استفاده کرد یا خیر؟ جواب: در مسئله دو نظریه است. یک نظریه صاحب فصول، صاحب فصول میفرماند که بله اینجا میشه از اصالت عدم قرینه استفاده کرد. راحت از اصالت عدم قرینه استفاده میکنیم، میگیم تبادر مستند به قرینه نیست، تبادر مستند به خود لفظه. خب اگر اثبات کردین که تبادر مستند به خود لفظه، اینجا چی اثبات میشه؟ وضع اثبات میشه. این نظریه اول. یعنی آقای صاحب فصول میفرماد که این تبادر مشکوک عین تبادر قسم اوله. تبادر قسم اول چی بود؟ ما یقین داشت تبادر حقی. خدا خیرتون بده. یعنی آقای صاحب فصول میفرماید که تبادر مشروع عین تبادر کیه؟ حقی. نظریه دوم نظریه صاحب کفایه است. صاحب کفایه میفرماید که در اینجا، رفقا کجا؟ تبادر مشکوک. یه معنی با شنیدن لفظی معنی میاد تو ذهن شما، شما نمیدونه این معنی که در صفحه ذهنتون حاضر شده مستند به قرینه است یا نیست. صاحب کفایه میفرماید که در اینجا حق استفاده از اصالت عدم قرینه نداری. اینجا نمیشه از اصالت عدم قرینه استفاده کرد. میگیم چرا؟ میگه چون اصالت عدم قرینه ما رو شک در مراده، نه شک در استناد. اینو حفظ بشید. دلیل صاحب کفایه اینه، میگه اصالت عدم قرینه مال کجا هست و مال کجا نیست. مال کجا هست؟ شک در مراد، حالا توضیح میدم. و مال کجا نیست؟ شک در استناد. این شک در مراد یعنی چه؟ نگاه کنید، گاهی یه لفظی هست شما موضوع لهشو میدونید، یقین دارید که این لفظ برای این معنی وضع شده و یقین دارید که این لفظ برای اون معنی دیگه وضع نشده، کاملا یقین دارید، تو وضع شکی ندارید، ولی این آقای متکلم اومده این لفظ رو در حق شما به کار برده، نمیدونی مرادش چیه. فهمیدی چی شد؟ یقین. الان متکلم میاد به شما میگه جئنی به اسد، شما یقین داری که کلمه اسد برای حیوان مفترس وضع شده، وضع اون میدونی، و یقین داری که برای رجل شجاع وضع نشده. پس حیوان مفترس میشه معنی حقیقی، میدونی یقینا، رجل شجاع میشه معنی مجازی، میدونی یقینا، ولی این آقای متکلمی که گفت به شما گفته جئنی به اسد، نمیدونی مرادش چیه، نمیدونی آیا مرادش حیوان مفترسه یا اینکه مرادش به اعتماد قرینه رجل چیه؟ شجاعت. اینجا میگن شک در مراد. شما شک در چی کردی؟ شک در مراد. اینجا راحت میتونه اصالت عدم قرینه رو به کار ببره. میگه اصل عدم قرینه است، اصل اینه که قرینه در کار نیست، پس آقای متکلم تکیه به قرینه نکرده، پس مرادش، مرادش چیه؟ حیوان مفترس. آقا اصالت عدم قرینه مال اینجا است، شک در مراد. یعنی شما موضوعله رو میدونید، غیر موضوعله رو میدونید، چی نمیدونید؟ مراد. اصالت عدم قرینه مال اینجا است، نه مال استناد. استناد یعنی چه؟ یعنی شک داری که این تبادر مستند به قرینه هست یا مستند به قرینه نیست، تا با این استناده میخوای برسی به چی؟ وضعه. اگه در تبادر شک داری که مستند به قرینه یا مستند به قرینه نیست، حق نداری از اصالت عدم قرینه استفاده کنی، بگی اصلی که قرینه نیست، پس ای پسش رو شما بگید، پس تبادر مستند به قرینه نیست، تبادر حقیه، پس وضع اثبات میشه. بابا اصالت عدم قرینه مال شک در مراده، نه مال شک در استناد، تا به وسیله شک در استناد برسی به وضع. بابا اصالت عدم قرینه مال جایی است که قبلا وضع تثبیت شده برای ما، نه مال جایی است که با اجراش تازه میخواییم برسیم به وضع. عرضم رسیدید انشاءالله. من چیزی نگفتم، یک کلمه برای هم مباشرتون میگید، بر محور همین کلمه توضیح میدید. صاحب کفایه میگه اگر شما در تبادر شک کردید که آیا این تبادر مستند به قرینه هست یا مستند به قرینه نیست، میگه از اصالت عدم قرینه نمیشه استفاده کرد. چرا نمیشه استفاده کرد؟ چون اصالت عدم قرینه مال کجا هست؟ شک در مراد، نه مال شک در استناد. مطلب تمام شد. ما خیلی عبارت بخوانیم یا چند خط عبارت بخوانیم؟ نه تعبدا نپذیرید. انشاءالله تو جلد دوم مبحث ظواهر میرسیم. این اصول عقلائیه فقط مال شک در مراده. حالا به عنوان یه اصل موضوعی بپذیرید ولی نه تعبدن. این دو سخط رو بخونید تا برسیم به مطلب جدید. ثم ان بل ثم ان ثم استیناف ثم ان هذا او کلمه مستعلمی که بالا بود یعنی طالب علم. طالب علم دیگه اگه کسی مشکل داره بعد از کلاس به سوال کن. ثم ان هذا سپس به تحقیق هذا یعنی علامت بودن تبادر، علامت بودن تبادر فی ما لو علم استناد الانسباق الى نفس لفظه فی ما، ما یعنی موارد، در مواردی است که علم لو زائده است، در مواردی است که معلوم باشد. چی معلوم باشد؟ معلوم باشد که مستند می باشد انسباق، یعنی انسباق معنا. انسباق معنا یعنی چی؟ یعنی یه معنا بر معانی دیگه سبقت بگیره و در صفحه ذهن حاضر بشه. فیما در مواردی است که علم معلوم باشد. چی معلوم باشد؟ معلوم باشد که مستند می باشد انسباق معنا به خود لفظ، یعنی بدون چی؟ قرینه. اما فی محتمل استناده الى قرینتن متکلم یه لفظی گفته، شما با شنیدن این لفظه یه معنی در صفحه ذهنتون حاضر شد، شک میکنی که حاضر شدن این معنیه که اسمش تبادره، شک میکنی که حاضر شدن این معنیه که بهش میگن تبادر، شک میکنید که این تبادر به کمک قرینه پیدا شد یا به کمک قرینه نیست، آیا میتونه از اصالت عدم قرینه استفاده بکنیم؟ و اما فی ما، ما یعنی موارد، و اما در مواردی که احتمله احتمال داده شده است استناد انسباق، یعنی ما احتمال میدیم که مستند باشد این انسباق، انسباق چی؟ معنا. احتمال میدیم که مستند باشد این انسباق معنا الی قرینتن، به قرینه. متکلم یه لفظی گفته، یه معنی اومده تو ذهن ما، در صفحه ذهنمون حاضر شد، همین حضور یعنی تبادر. ما احتمال میدیم که حاضر شدن این معنا به خاطر قرینه است. فلا یجدی اصالت و عدم القرینته، پس نافع نیست اصل عدم قرینه. اصالت یعنی قانون، نافع نیست قانون عدم القرینه، نافع نیست این قانون. برای چی ما این قانون رو پیاده کنیم؟ تا به چی برسیم؟ نه مرحله به مرحله، سلسله مراتب، بگیم که پس تبادر مستند به خود لفظه، پس وضع اثبات بشه. فی احراز نافع نیست اصالت و اصل و قانون عدم القرینه فی احراز کون الاستناد الیه لا الیها، در به دست آوردن اینکه استناد، بالای استناد بنویسید استناد انسباق، انسباق معنا، در به دست آوردن اینکه استناد اینکه احراز اینکه می باشد استناد انسباق معنا الیه، الیه را بزنید به لفظ، لا الیها نه به قرینه. آقا اصالت عدم قرینه پیاده بکنی برای رسیدن به این نمیشه. کما قیله، همونطوری که گفته شده است، این ضمیر قیله میخوره به چی؟ نه ضمیرش که نمیخوره به صاحب فصولی، که میخوره به اجدا. اجدا از اولی که پای تا اینجا از یک ضمیرم نگذشتم، چون تو روایت اینجور ترجمه فقط به درد میخوره. فردی که انشاءالله مجتهد شدی روایت میدن دست شما فقط ترجمه تحت لفظی، حق نداره یک کلم از جیب تو بذاره رو عبارت، ترجمه تحت لفظی میکنه حکم شرع رو استنباط میکنید. کما لذا باید دقتهای عبارت رو یاد بگیرید، ضمیر قیله رو بزنید به اجدا، اجدایی که از لایجدی گرفتم من، همونطوری که گفته شده است این اجدا. کی گفته؟ صاحب فصول، یعنی صاحب فصول گفته اینجا اصالت عدم قرینه کارساز هست. این لعدم علت است برای لایجدی، مفصل توضیح دادم. رفقا نیا کن، هر جا پای سببیت، هر جا لام علت، هر جا با علت دیدید، ای بدونید که بعدش یه قیاسه. به یه قیاس میگن قیاس چی؟ مزمر. باید اون قیاسه رو پیدا بکنید. اگر بخواید اصولی بشید، باید اون قیاسه رو پیدا بکنید. و وقت اگر قبول ندارید، یا رد به صغرا بزنید، رد بر کبرا. متوجه شدی؟ ای تا ابد تو ذهنتون باشه، مخصوصا تو مکاسب، تو رسائل مکاسب. حال اینجا خیلی پروازه قیاساتش. لعدم الدلیل، لعدم علت برای لایجدی. چرا آقای صاحبی که با این اصالت عدم قرینه به درد نمیخوره؟ میگه ما دلیل داریم برای اینکه اصالت عدم قرینه حجت فقط یه جا، شک در مراد. لعدم الدلیل علی اعتبارها، چون دلیلی نداریم بر حجیت اصالت عدم قرینه. اعتبار یعنی حجیت، دلیل نیست. آقا دلیل اصول بنای عقلا است که تو جلد دوم میرسید انشاءالله. دلیلی نیست بر حجیت اصالت عدم قرینه الا فی احراز المراد، مگر در بدست آوردن مراد، مراد از لفظ، لا فی الاستناد، نه در استناد. اگه گفتید استناد چی به چی؟ استناد تبادر به خود لفظ. اصالت عدم قرینه اینجا به درد نمیخوره. مطلب تمام شد. علامت دوم، اینجا باید یکم حواستون جمع باشه. نه نگو مترتب است بر علم تفصیلی، او مترتب است بر استعمال. استعمال اینم علم تفصیلی، بازم اشکال برطرف میشه، دوری نیست. علامت دوم، این علامت دوم حواستون جمع باشه. دومین از علامتی که ما به وسیله اون میتونیم حقیقت را از مجاز تشخیص بدیم، یک کلمه است: صحت حمل یا عدم صحت حمل. میگن صحت حمل علامت حقیقته، عدم صحت حمل علامت چیه؟ مجاز. یکم همیشه بیارم، صحت حمل، حمل صحیح است. اگر حمل صحیح بود علامت حقیقت، تنوز مثال نزدم. عدم صحت حمل، حمل صحیح نیست. اگر حمل صحیح نبود علامت چیه؟ مجاز. میتونید به یه تعبیر دیگه هم بگید، بگید صحت سلب و عدم صحت سلب. صحت سلب یعنی سلب صحیح است. اگه سلب صحیح بود علامت چیه؟ خدا خیرتون بده، مجاز. یا بفرمایید عدم صحت سلب، سلب صحیح نیست. اگه سلب صحیح نبود علامت چیه؟ حقیقت. پس نگاه کنید، عبارت ها مختلف شد. صحت الحمل یا عبارت اخراش، عدم صحت سلب، عدم صحت حمل، بفرمایید صحت سلب. یه مثال کوچولو بزنم. ما میبینیم که حمل اسد بر حیوان مفترس صحیحه، علی حیوان المفترس و اسدون، حملش صحیحه. میفهمید که این کلمه اسد معنیش همین حیوان چیه؟ مفترس. کلمه اسد بعد صدر حیوان مفترس. یه مثال دیگه، ما میبینیم که حمل اسد بر رجل شجاع صحیح نیست. اگر کسی بگه الرجل شجاع اسدون، ما میبینیم حملش صحیح نیست، بلکه صحت سلب داره. میتونیم بگیم الرجل شجاع لیس به اسدن. اگر حمل اسد بر رجل شجاع صحیح نبود، این علامت اینه که این رجل شجاع معنای موزون له اسد نیست، معنی مجازی شه. صحت حمل علامت حقیقت، علی ایوان المفترس اسد. عدم صحت حمل علامت مجاز، الرجل الشجاع لیس به اسد. این اجمال مطلب، اجمال مطلب تمام شد. حالا از دوباره اینو بخونیم تا بعد ادامه بدم براتون. ناراحت که نمیشید، البته من عادت ندارم این تکه تکه بگم، حالا دیگه یکم بیشتر البته پیش میریم. البته شما تو مباحثه این کار نکنید، تو مباحثه باید اینقدر مطالعاتون، یعنی باید گوش دادن درستون و مطالعات اینقدر باید عمیق باشه که کتاب رو ببندید، کل مطالب بدون هیچ تا تزلزل خاطری بگید اینجور. خب حالا اینو بخونیم. پس علامه دوم شد صحت الهم و عدم صحت هم. ثم ان این ثم استیناب، ثم ان عدم صحت سلب لفظه او تکونو پیدا بکنید خبر است برای این انه. سپس به تحقیق صحیح نبودن سلب لفظ، تو مثال من لفظ چیه؟ اسد. معنی چیه؟ حیوان مفترس. ما میبینیم سلب اسد از حیوان مفترس صحیح نیست، سلبش صحیح نیست. به عبارت دیگه یعنی چی؟ یعنی حملش صحیحه. این علامت اینه که این کلمه اسد وضع شده برای همین حیوان چی؟ مفترس. ثم ان صحیح نبودن سلب لفظ، بالای لفظ می‌نویسید اسد. خب یک لحظه از دوره با من باشید، ما الان یه معنی رو گذاشتیم حیوان مفترس، یه لفظم گذاشتیم محمول اسدون. بالاخره ای اسد یه معنی داره یا نداره؟ یه معنی داره، ولی معنیش ارتکازیه. معنیش ارتکازی هست. یعنی چی؟ یعنی ما علم اجمالی به اون معنی داریم، یعنی در ذهن ما ریشه گرفته. ما میدونی اسد یه معنی داره، اون معنیش هم در ذهن ما ریشه گرفته، پس چرا حمل میکنیم؟ میخوایم علم تفصیلی پیدا کنیم. علم تفصیلی یعنی چی؟ توجه. حالا این اسد با اون معنای ریشه‌ای که در ذهن ما داره، ولی در حال حاضر توجهی به اون معنی نداریم، چون اگه توجه به اون معنی داشته باشیم که دیگه احتیاج به صحت الحمل نیست. الان این کلمه اسد یه لفظه، این کلمه اسد یه معنای ریشه‌ای داره، یعنی یه معنای در حافظه ما داره که در حال حاضر توجهی به اون معنیه نداره. الان این کلمه اسد با اون معنای ریشه‌ای که داره حمل میکنیم بر حیوان چی؟ مفترس. بعد از اینکه حمل کردیم میریم تو قوه حافظمون ببینیم این صفحه، ببینیم این انبار پر معنای ذهن ما این حملو میپذیره یا حملو نمیپذیره. اگر حملو پذیرفت میفهمی که این حیوان مفترس همون معنای چیه؟ ریشه‌ایه. همون معنای چیه؟ ریشه ایه. و توجه بهش پیدا میکنیم. عرضم رسید چی شد؟ بیه تو عبارت به معناه. و اینجا امام یه عبارتی داره، خیلی عبارت عجیبیه، تو تعلیق توضیح دادم جزوا اگر گرفته باشید، اگر نگرفته باشه اینو براتون بگم. بابا لفظ به ما و لفظون که حمل نمیشه، که لفظ صوته، لفظ به ما له من المعنا حمل میشه. این تا ابد داشته باشید. ان عدم صحت سلب لفظ، صحیح نبودن سلب لفظ، لفظ چی بود؟ اسد. به معناه و با معنایش، ای با به معنی معه هست، ای ضمیر رو هم میخوره به لفظ، با معنایش، بالاخره این اسد یه معنایی داره، ضمیر رو هم میخوره به لفظ، با من کدوم معناش؟ المعلومه، معنایی که معلوم است برای متکلم. سوال منو جواب بدید، معناش معلومه اجمالا یا تفصیلا؟ اجمالا. خدا خیرتون بده. اجمالا یعنی چی؟ ارتکازی. یعنی ارتکازی، یعنی معنی لفظ اسد در ذهن من ریشه گرفته، ولی در حال حاضر توجهی به اون معنا نداره. نه، این کاملا فرق داره با تبادر. تبادر دیگه ما قضیه حمله تشکیل نمیدیم. رفقا من تنوز این علامت دوم رو توضیح ندادم، من دارم اجمال میگم. اینجا خیلی دنگ و فنگ داره، متوجه هستی؟ اینجا با حمل اولی ذاتی درست بکنیم، حمل شایع صناعی درست بکنیم، با قضیه حملیه درست بکنیم، خیلی فرق داره با اونجا. المعلومه صفت است برای معنا، معنایی که معلوم است برای متکلم. آقا معلوم یعنی چه؟ یعنی المرتکز فی الذهن. این المرتکز توضیح است برای معلوم. معلوم یعنی ریشه گرفته از در ذهن متکلم. یعنی کلمه اسد یه معنی داره که این معنی ریشه گرفته در ذهن متکلم. اجمالا، این اجمالا قید است برای معلومن، معنای اون لفظ، اون معنایی که معلوم است برای متکلم اجمالا معلوم است. رفقا اجمالا معلوم است یعنی همون چی؟ یعنی ارتکاز. کذالک، ای کاش صاحب کفای این کلمه کذالک رو بعد از تن معنا آورده بود. کذالک یعنی مثل توادر. این کلمه کذالک جاش اینجا نیست، جاش بعد از ان معنا است. حالا ببینید، صحیح نبودن سلب لفظ ان معنا، این ان معنا مطلق است به عدم صحت سلب لفظ. معنا تو مثال من چی بود؟
حیوان
مفترس. بالاش بیسید حیوان مفترس. سلب اسد از حیوان مفترس صحیح نیست، و به عبارت دیگه حمل اسد بر حیوان مفترس صحیحه. ان معنا، این ان معنا مطلق است به عدم صحت سلب. صحیح نیست سلب لفظ از یک معنا. کذالک مثل توادر، تکونو، این تکونو خبر است برای ان، عبارت ها گم نشید توش. عدم صحت سلب لفظ یک معنای تکون و علامت کونی حقیقتا فیه، ضمیر تکون و می باشد اون عدم صحت سلب لفظ. عبارت اخرى عدم صحت سلب لفظ چیه؟ صحت الهم. می باشد اون عدم صحت سلب لفظ علامت این که لفظ حقیقتا فیه، حقیقت در معناست. که مراد ما این نیست
باشه در حجیتش،
در حجیتش که این مراد ما هست. علامت کونهی علامت این است که لفظ حقیقت است در اون معنا. این تمام شد. حالا از این کما داره عدم صحت حمل رو میگه. کما ان صحت سلبیهی انهو، همونطور که صحیح بودن سلب لفظ، لفظ و مثال من چی بود؟
اسد.
انهو از معنا، تو مثال من معنا چیه؟ نگی نه دیگه، اینجا مثال عوض بکنید. رجل شجاع. صحیح بودن سلب اسد انهو از معنا از رجل شجاع، ما میبینید صحت سلب داره، سلبش صحیحه. ما میتونیم بگیم از رجل شجاع لیس به اسد. این علامت چیه؟ ان صحت سلبیهی انهو علامت و کونهی مجازند، علامت این است که لفظ مجاز است. نقطه. فل جمله. این فل جمله یعنی چه؟ نه، این فل جمله اختلاف. مرحوم حکیم میگه این فل جمله معنیش اینه، آقا اگر میبینید حمل اسد بر رجل شجاع صحیح نیست، اسد مجاز در رجل شجاع، مجازه. ولی چه نوع مجازیه؟ حالا یا مجاز در کلمه است که مشهور میگن، یا مجاز در اسناد که سکاکی میگه. این فل جمله یعنی با قطع نظر از نوع مجاز. متوجه شدید؟ یک نظری مرحوم حکیم میگه آقا اگر میبینید سلب اسد از رجل شجاع صحیحه، اگر میبینید میشه گفت از رجل شجاع لیس به اسدن، این معلومش که اسد مجاز در، بگید مگه روشن نیست رفقا؟ اگه سلب صحیح بود معنیش اینه که اسد مجاز در رجل شجاع است. فل جمله یعنی مجاز با قطع نظر از نوع مجاز. ای تمام. یه معنی دیگه بعضی از معشین گفتن، گفتن آقای فل جمله یعنی اجمال این علامت دوم اینه، و تفسیر تفسیر میخواییم بدیم. حالا هر کدوم دوست داشتید بگیرید. فل جمله اینه اجمالا، اجمال علامت دوم اینه، تفسیرش بعده. و تفسیر ای تماش، و تفسیر حالا اینجا باشید با من. من اول یه مقدمه میگم، بعد از این مقدمه علامت دوم رو مفصلا توضیح میدیم. این مقدمه رو بگیرید چون صاحب کفایی اینجا اشتباه رفته. رفقا تو منطق خوندید حمل؟ بله. جزوه دیگه اگر بگیرید که جزوه آماده است، نگیرید. حالا من در آستان میگم که رفقا که ما جزوه نگیرن بنویسند. یه مقدمه عرض بکنم. مقدمه در منطق گفته شده که حمل تقسیمات متعددی داره. حمل در یک تقسیم بر دو نوعه، یک حمل اولی ذاتی، دو حمل شایع صناعی. تو المنطق یادتون هست یا یادتون نیست؟ حمل اولی ذاتی چیه؟ حمل اولی ذاتی تعریفش اینه که من میگم، صاحب کفایی دقیق نفرموده. حمل اولی ذاتی به اون حملی میگن که موضوع و محمول اتحاد ماهوی دارند، یعنی ماهیت هر دو یکیه، موضوع و محمول ماهیتشون یکیه. حالا اعم از این که مفهومشون یکی باشه یا مفهومشون یکی نباشه، یعنی چه مفهوم یکی باشه؟ یعنی اهم از این که اونی که شما از موضوع میفهمی همونیه که از معمول میفهمی، یا این که نه این مفهومش غیر از هم باشه. میگن حمل اولی ذاتی، در میشه براتون کردم حمل اولی ذاتی چی بود؟ اتحاد ماهوی، ماهیت یعنی موضوع معمول یه ماهیتی دارن، اهم از این که مفهومشون یکی باشه یا مفهومشون یکی نباشه. من برای حمل اولی ذاتی باید چند تا مثال بزنم؟ دوتا. مثال اول الانسان و بشرون، این الانسان و بشرون حمل اولی ذاتیه. چرا؟ چون ماهیت انسان همون ماهیت بشره. اتحاد مفهومی هم دارن، یعنی شما از انسان همون چیزی میفهمی که از بشر میفهمید. عرضم رسیدید؟ یه مثال دیگه الانسان و حیوان و ناطق، اینجا امام خوب زحمت کشیده. الانسان و حیوان و ناطقون، هم امام هم انشالله دو ماه دیگه میرسید تو همین کفایه. الانسان و حیوان و ناطقون، این الانسان و حیوان و ناطقون بینا میگن حمل اولی ذاتی، چون که حمل اولی ذات اتحاد ماهوی دارن. ماهیت هر دو یه چیزه، ماهیت انسان حیوان ناطق، ماهیت حیوان ناطق هم حیوان چیه؟ ناطق. ماهیت هر دو یکی، ولی مفهومش با هم دیگه فرق داره. شما از انسان یه چیزی میفهمید، از حیوانات یه چیز دیگه. چرا مفهومش غیر از همه؟ چون انسان بسیطه، لذا شما از انسان یه معنی بسیط میفهمید، ولی حیوان و ناطقون رفقا چیه؟ مرکب دوتا کلمه هست، دوتا چیز میفهمید. همین که مفهوم یکی بسیطه، مفهوم یکی بگید مرکبه که بحثش در مشتق میرسیم، این معلومش که مفهوم غیر از همند. متوجه شدید؟ آخه او یه لفظه انسان، ولی حیوان و ناطقون دوتا لفظه مرکبه. مفهوم از انسان بسیطه، شما یه چیز میفهمید. مفهوم از حیوان ناطق چیه؟ مرکبه. الان مفهوم متعدده، ولیکن ماهیت یه چیز در فرق داره. بله
ببخشید، پس این حمله اولی در جایی که مفهوم یه مفهومی باشه که اصلا ماهیت نداشته باشه چه صورت داره؟
مگر میشه مفهوم ماهیت نداشته؟ ماهیت خارجی نداره، ولی این ماهیت که منظور ماست اینه اصل المعناها. بله اون وجود البته ماهیت نداره،
مفهوم منطقیه.
حالا در اینجا البته اگر ماهیت هم میگید اشکالی وارد نیست. اشکالتون چیه؟
اشکال اینه که یه سری چیزا هستن ماهیت ندارن مثل وجود.
خب
این وجود رو آقایت حمله برچکی بکنی اصلا
شما نه در نه در باب حمله اولی شما میتونید بگید الوجود و وجودون، این حمله اولی.
ماهیت نداره
که نباشه، این نباشه، ماهیت نداشه. اون تو ماهیت کل شیء به حسبه، این دیگه باید ماهیت یه معنی براش بکنید که شامل وجودم بشه. ماهیت رو چجوری معنا بکنید؟ ما به شیء و هو و هو تقی دیگه وجودم ماهیت رو خداوند ماهیت داره. احتمال قسم دوم حمل شایع صناعی. حمل شایع صناعی چیه؟ حمل شایع صناعی به اون حملی میگن که موضوع و معمول اتحاد دارن در وجود خارجی. البته بعضی از چیزه ممکنه حمل اولی نداشته باشه، اون دوچار مشکل ما نمیشیم. در بحث طلب و اراده هم میرسیم که در طلب انشای بنابر قول صاحب کفایه حمل شایع صناعی نداره یا حمل اولی نداره، بعد موقع حمل شایع هم نداره. حمل شایع صناعی به اون حملی میگن که موضوع و معمول اتحاد دارن در وجود خارجی. اتحاد دارن در وجود خارجی نه، هر دو موجود میشن به یک وجود و سلام، هر دو موجود میشن به یک وجود. حالا چهار تا مثال میخوام ذکر بکنم. یک، حالا این موضوع محمول در حمل شایع صناعی ممکنه فرد و کلی باشه، موضوع فرد محمول کلی، یا ممکنه دوتا کلی باشه، موضوع کلی باشه محمول هم کلی باشه. حالا اگر این دوتا کلی هم بود یا نسبت به این ما تساویه یا عام خاص مطلق یا عام خاص چیه؟ منبع. چهار تا مثال. یک، زیدون کاتبون. الان این زیدون کاتبون حمل شایع صناعیه، یعنی هر دو موجود میشن به یک وجود. یعنی این آقایی که الان جلوی من نشسته هم زید هم کاتبه، هم شایع صناعی. یا بفرمایید الانسان و ناطق هم شایع صناعی، هر دو موجود میشن به یک وجود. یا بفرمایید الانسان و حیوانون هم شایع صناعی، هر دو موجود میشن به یک وجود. یا بفرمایید الانسان و ابیض، اینا بهش میگن هم شایع چی؟ چهار تا مثال زدم. مثال اول اونجایی بود که موضوع معمول چی بودن؟ فرد و کلی. مثال دوم و سوم و چهارم اونجا بودن که موضوع معمول دو تا کلی بودن. مدا این دو تا کلی گاهی نسبت به اینما تساوی، گاهی عام خاص مطلق، گاهی عام خاص چی؟ منوج. این تمام شد. حمل اولی ذاتی، حمل شایع صناعی. این تمام شد. حالا با حفظ این مقدمه، اگر ما خواستیم از این علامت دوم، علامت دوم اسم چی بود؟ صحت الحمل و عدم صحت حمل. اگر ما خواهیم از این علامت دوم استفاده بکنیم، باید دو تا آزمایش بکنیم، باید دو تا آزمایش بکنیم. آزمایش اول باید چه کار بکنیم؟ آزمایش اول اینه، شما شک داری که آیا پلان لفظ برای پلان معنی وضع شده یا وضع نشده. تو آزمایش اول باید یه قضیه حملیه تشکیل بدید، اون معنی رو بذاریم موضوع. کدوم معنی؟ اون معنی که شک داره که آیا فلان لفظ براش وضع شده یا وضع نشده، اون معنی رو باید بذاری موضوع و اون لفظ رو بذاری محمول. کدوم لفظه؟ اون لفظی که شک داره که آیا معنیش این معنی هست یا این. آزمایش اول، تو آزمایش اول چه کار کردیم؟ یه قضیه حملیه تشکیل دادیم. چی رو گذاشتیم موضوع؟ معنی رو گذاشتیم موضوع. چی رو گذاشتیم محمول؟ لفظه رو گذاشتیم محمول. خیلی حالا باید چه کار بکنیم؟ حالا فعلا تو آزمایش اول باید بریم سراغ انبار پرمعنای ذهن، چون ذهن ما پر از چیه؟ پر از الفاظ دیگه، پر از معنیه. دیروز یادتون از یادتون نیست توضیح دادم، همین الان همه ما که اینجا نشستیم تو ذهنمون پر از الفاظ و معانیه، ولی در حال حاضر توجهی به اون الفاظ و معانی نداره. بعد از یه قضیه حمله رو تشکیل دادیم، میرم سراغ انبار پرمعنای ذهنمون. تو انبار میگردیم، تو انبار چیه؟ پر از الفاظ است و پر از معانی. تو انبار میگردیم ببینیم که این انبار آیا حمل این لفظ بر این، تنوز مثال ندادم، آیا حمل این لفظ بر این معنی رو به نحو حمل اولی آیا اجازه میده انبار یا اجازه نمیده؟ فهمیدید چی شد؟ اگر رفتیم تو انبار پرمعنای ذهن گشتیم، دیدیم انبار پرمعنای ذهن این حمله رو اجازه میده، بگید ببینه حمله چی بر چی؟ لفظ بر معنا. به چه نحو حمله اجازه میده؟ حمله اولی ذاتی. اگر انبار پرمعنای ذهن اجازه داد، میفهمیم که این لفظ وضع شده برای همین معنیه. اما اگر اجازه نداد، هر چی که میگردیم میبینیم بابا تو این انبار پرمعنای ذهن ما این لفظه این معنیه رو نداره. اگر این حمله رو اجازه نداد، میفهمیم که این لفظه برای این معنیه وضع نشده، لذا استعمال این لفظه در این معنیه میشه چی؟ مجاز. این آزمایش اول تنوز مثال نزدم، این آزمایش اول رو یه بار با هم دیگه میگیم تا مثال بزنم. اگر کسی بخواد از این علامت دوم صحت الحمل و عدم صحت حمل استفاده کنه، چند تا آزمایش بکنه؟ دوتا. ما الان آزمایش اول رو گفتیم. آزمایش اول چی بود؟ اولی قضیه حملیه، موضوع چی؟ معنی. محمول چی؟ لفظ. بعدش کجا باید بریم؟ انبار پرمعنای ذهن. این انبار پرمعنای ذهن یا این حمل رو اجازه میده به نحو چه نوع حملی؟ یا اجازه نمیده. اگر اجازه داد، میفهمی که لفظ داره این معنی وضع شده حقیقت. اگه اجازه نداد، میفهمی چیه؟ مجاز. حالا من مثال براتون میزنم، دوتا مثال. یک، من شک میکنم که این لفظ اصل برای حیوان مفترس وضع شده یا وضع نشد، شک دارم. حیوان مفترس رو میذارم موضوع، اسد رو برش حمل میکنم، میگم ال حیوان المفترس و اسد، میرن تو انبار پرمعنای ذهنم. تو انبار که رفتم میبینم بله، موقعی که جستجو کردم، آخه تو انبار پرمعنای ذهن هر کس پر از الفاظ چیه؟ معنی. جستجو که کردم میبینم بله، این کلمه اسد معنیش همین حیوان چی بوده؟ مفترس. انبار این حمله رو اجازه میده، به چه نحو حملی؟ آخه بابا کی کسی میفهمه که اول انسان وارد منطق باشه؟ لذا بهترین علامت اعتراضه. عقیده ما اینه که تبادر کنار، اینم کنار. خب میبینین که آقا انبار پرمعنای ذهن ما این حمله اسد بر حیوان مفترس رو اجازه میده، میفهمیم که بابا کلمه اسد معنیش همین حیوان چیه؟ مفترس. این همین حرفتون رجل و شجاع پیاده کنی، ار رجل و شجاع اسدون. من شک دارم که آیا کلمه اسد برای رجل و شجاع وضع شده یا وضع نشده. معنا رو میذارم موضوع، ار رجل و شجاع. لفظ رو میذارم محمود، قضیه حمله. ار رجل و شجاع اسدون، میرم سراغ انبار پرمعنای ذهن. انبار پرمعنای ذهن به نحو حمله اول، حمله اول میگردم، میبینن که به نحو حمله اولی ذاتی اجازه نمیده. میفهمی که بابا کلمه اسد برای رجل و شجاع وضع نشده، و اگر احیانا کلمه اسد در رجل و شجاع استعمال شده، این استعمال چیه؟ مجازیه. فعل جمله. فعل جمله یعنی چی؟ این حالا کار ندارین که این استعمال به نحو استعمال مجاز در کلمه باشه که مشهور یه مجاز در اسمی که بحثش می‌رسیم. این آزمایش اول گرفتید خیلی شفاف قضیه حملیه، بعد انبار پرمعنایتن، انبار پرمعنایتن، یا اجازه نه اجازه. حالا آزمایش دوم دقت کن. آزمایش دوم اینه که من شک میکنم که آیا این لفظ برای این معنی وضع شده یا وضع نشد. میان یه فرد، یه فرد از افراد این معنی مشکوک، بالاخره من شک دارم که آیا این لفظ برای این معنی وضع شده یا وضع نشد، این معنی یه افرادی داره، میام یه فرد از افراد این معنی رو میگیرم میذارم موضوع، فرد رو میذارم موضوع، این لفظ رو حمل میکنم بر این فرده، میرم کجا؟ شما بفرمایید. انبار پرمعنای ذهن. رفقا تا صحبت از فرد پیش اومد من چی رو گذاشتم؟ موضوع فرد. این حمل میشه چه نوع حملی؟ میشه حمل شایع سنایی. متوجه شدی؟ میرم سراغ انبار پرمعنای ذهن. تو انبار پرمعنای ذهن میگردم که آیا انبار پرمعنای ذهن حمله، شما بگید، شما بگید، حمل لفظ بر این فرد را اجازه میده یا اجازه نمیده، یا اجازه میده یا اجازه نمیده. اگر اجازه داد ما به چه نتیجه میرسیم؟ ما به این نتیجه میرسیم، به این نتیجه میرسیم که این لفظی که معمول قرار گرفته یه معنی داره، این معنیش، او وقت این فردی که موضوع قرار گرفته این فرد، فرد اون معنیه هست. اما معنی اون لفظ چی چیه؟ این علامت دیگه حمل شایع سنایی ما رو به معنی نمیرسانه. فقط در همین حد میفهمین که این فردی که موضوع قرار گرفته از افراد چیه؟ از افراد معنی لفظ. کدوم لفظ؟ لفظی که محموله. یعنی میفهمی اون لفظی که محموله یه معنی داره که یکی از افراد اون معنی این چیه؟ فرد است. همین. اما اگر دیدین، تنوز مثال نزدم، اما اگر دیدین انبار پرمعنای ذهن این حمل رو اجازه نداد، اگر حمل رو اجازه نداد میفهمی که بابا جون این فرده، شما بگید آقا همش من نگم، این فرده از افراد معنی لفظ نیست، و لذا اگر این لفظ در این فرده به کار بره استعمال چیه؟ مجازیه. حالا میخوام مثال بزنم. با این توضیحات من متوجه شدی که از بین این دوتا آزمایش فقط کدوم به درد وضع میخوره؟ آزمایش اول. حالا براتون مثال میزنم. من شک میکنم که کلمه انسان، همزه و نون و سین و الف و نون، کلمه انسان آیا معنیش بلید، کودن، بلید هست یا نیست؟ حالا با هم دیگه میگیم معنی مشکوک چیه؟ بلید. لفظه چیه؟ انسان. چه کار میکنم تو آزمایش دوم؟ یه فرد از بلید را پیدا میکنم، یه فرد از بلید، فرض کنید این آقای زید، این بلیده، خب اینو میذارم موضوع انسان رو برش حمل میکنم، یا هازل بلید و انسان، میرم سراغ انبار پرمعنای ذهن، انبار پرمعنای ذهن حمل انسان بر هازل بلید رو میپسنده یا نمیپسنده؟ میپسنده نمیپسنده؟ حمل میپسنده، میگه حمل صحیحه. اگر حمل صحیح بود میفهمی که این آقای زید از افراد معنی انسانه. اما معنی انسان چی چیه؟ معلوم نمیشه چی چیه، چون ممکنه بلید باشه، ممکنه یه چیزی باشه که مساوی با بلیده. متوجه شدید؟ اعمه، ما موضوعه رو نمیفهمیم. یه مثال دیگه، من نمیدونم کلمه همار، ها و میم و الف و را، کلمه همار آیا معنیش بلید هست یا بلید نیست؟ اصلا همار یعنی کودن هست یا نیست؟ بگید ببینم من چه کار میکنم؟ یه بلید را پیدا میکنیم، آقای زید، میذاریم موضوع هازل بلید، اشاره به زید، همار را برش حمل میکنیم. این مثال از آقای حکیمه. هازل بلید و همارون، میرون سراغ انبار پرمعنای ذهنمون، انبار پرمعنای ذهن حمل همار بر این فرد رو میپسنده نمیپسنده؟ نمیپسنده. لذا میگیم اگرم احیانا کلمه همار در حق این فرد به کار رفت، این استعمال چیه؟ مجازیه. گرفتید آقا؟ این آزمایش دوم، این آزمایش دوم هیچ به درد نمیخوره. این تمام. در پایان دو تا نکته داریم. نکته اول میدونید مربوط به چیه؟ مربوط به مجازه. هی میگفتید نگاه کنید، حمل اسد بر رجل شجاع چیه؟ مجازه، چون حملش صحیح نیست. مجازه، چه نوع مجازیه؟ حمل حمار بر زید چیه؟ مجازه، چه نوع مجازیه؟ تو نکته اول مجاز را مفصل بررسی میکنی. حالا تا اینجا بخوانید، تا برسیم اون نکته اول. گم که نشدید انشاءالله. بعد تفصیل، یعنی تفصیل مطلب. حالا یه سوال منو جواب بدید. این اثر سمت اثر و تفصیل، اثر سمت اثر و تفصیل درباره کدوم نوع حمل بود؟ حمل اولی ذاتی، حمل شایع سنایی، فقط اولی ذاتی، به کدوم قرینه؟ تو عبارت اگر باشه، اگر یادتون باشه گفت ان معنا، تا پای معنا به میون اومد میشه حمل اولی چی؟ ذاتی. تمام شد. حالا بیه تو عبارت، اون دو تا آزمایش تو ذهنتون باشه، امثله تو ذهنتون باشه، بیه تو عبارت. بعد تفصیل، این تفصیل مطلب. ان عدم، این خبر ان میدونید چیه؟ دو خط بعد علامت کونه نفس المعنا پیدا کنید خبرشه. علامت ان عدم صحت سلبه انه. رفقا یک لحظه با من باشید. این الهیوان المفترس و اسدون، این مثال تو ذهنتون باشه. میخوام این دو خط روی مثال پیاده کنم. الهیوان المفترس و اسدون، صحیح نبودن سلب لفظ. لفظ چیه تو مثال من؟ اسد. انه از معنا، معنا چیه؟ سلب صحیح نیست. سلب صحیح نیست. سلب صحیح نیست یعنی چی؟ یعنی حمل صحیحه. ان عدم صحت سلب انه، صحیح نبودن سلب لفظ انه از معنا، و ای بابش تفسیره، و صحت الحمله، اعراب بذارید منصوبه. این عبارتون اخراست. و به عبارت دیگر صحیح بودن حمل لفظ. لفظ چی بود؟ اسد. علیه بر معنا، معنا چی بود؟ حیوان مفترس. و صحیح بودن حمل لفظ بر معنا، چه نوع حملی؟ بالحمل الاولی ذاتی، به نوع حمل اولی چی؟ ذاتی. الذی، من از خارج گفتم ملاک در حمل اولی ذاتی چیه؟ اتحاد ماهوی. صاحبی که میگه اتحاد مفهومی، یه تکه از مطلب را گفته. اگه طالب بیشتر هستید درباره تحقیق مفصل درباره حمل اولی ذات، حمل شایسن آشی مرحوم مشکینی مفصل بحث کرده، لبش همینه که من براتون عرض کردم. الذی کان ملاکه الاتحاد مفهوما، اینو بذارید تو پرانتز. الذی کان ملاکه الاتحاد مفهوما، این
فرمایشی که شما از ماهیت کردید که شامل مفهوم بود همین شد، اون اتفاقا با همین کلمه مفهوم
بود. نفرمایید دیگه، غلط محض. دیگه حالا بعد از کلاس میاد من توضیح بدم برات. الفاظ حمل میتونه این سه صورته. یک، بعضی موارد فقط حمل اولی ذاتی، بعضی موارد فقط حمل شایع سنایی، بعضی موارد هر دو است. صورت چهارم، بعضی موارد هیچ کدوم نیست. این اشکالی نداره. علت، حالا اینکه صاحب که با اینو پیش کشیده به خاطر که این به درد ما نهنفی میخوره، ولی نه اینکه این ملاک اینه. مراجعه میکنیم به آشه مرو مشکینی، حمل اولی ذاتی که کان ملاکوهو میباشد ملاک حمل اولی ذاتی الاتحاد و مفهومن. این مثالی که ما برای این قسمت صاحب که پای زدیم چی بود؟ الانسان و بشرون، یادتونه؟ حمل اولی ذاتی که اتحاد چی دارن؟ مفهومی، که گفتیم دقیق نیست. حمل اولی ذاتی که می باشد ملاک این حمل اولی ذاتی اتحاد مفهومی. تمام، این مسامعه داره. گفتم از کجا، از مرومش کن. علامت و خبر برای انه، صحیح بودن حمل اسد بر حیوان مفترس به نحو حمل اولی ذاتی، علامت کونهی نفس المعنا. علامت و خبر است برای انه، علامت این است که اون معنا، ضمیر کونی میخوره معنا، معنا چی بود؟
حیوان
مفترس. علامت این است که اون معنا نفس المعنا، این المعنا یعنی معنای لفظ. اینا رو بنویسید. علامت این است که اون معنا خود معنای لفظه، یعنی میفهمید که این خود معنای اسد چیه؟ حیوان مفترسه. این تمام شد. تا الان ما چی رو بررسی کردیم؟ نه بفرمایید، حمل اولی ذاتی این درسته، ولی صحت الحملش یا عدم صحت الحملش؟ نه صحت الحمل، فعلا صحت الحمل رو مطرح کردیم، عدم صحت حملش مونده. بریم سراغ حمل شایع اصطناعی. بازم حمل شایع اصطناعی صحت الحملش میخوایم بررسی کنیم یا عدم صحت حملش؟ صحت الحمل. عدم صحتش بعده. و بالحمل شایع اصطناعی بالحمل اطفس بر بالحمل الاولی ذاتی، صحیح بودن حمل لفظ. تو مثال من حمل شایع اصطناعی چی بود؟ نه حاصل بلیدو انسانون. میبینی حمل انسان بر حاصل بلید که زیده چیه؟ صحیحه. ای چه نوع حملی؟ حمل شایع چی؟ اصطناعی. و بالحمل شایع اصطناعی این مثال تو ذهنتون باشه، حاصل بلیدو انسانون، اشاره کردم به زید میگن حاصل بلیدو انسانون. صحیح بودن حمل لفظ انسان علیه، این دیگه ضمیر علیه نمیخوره به معناها، میخوره به چی؟ فرد. بالحمل شایع اصطناعی، به حمل شایع اصطناعی الذي ملاكو الاتحاد وجودا بنحو من انهاء الاتحاد. اینو بذارید تو پرانتز. حمل شایع اصطناعی که می باشد ملاک این حمل شایع اصطناعی الاتحاد و وجودن. الاتحاد و وجودن یعنی چی؟ یعنی موضوع و معمول هر دو یکی می باشن از حیث وجود، یعنی هر دو موجود میشن به یک وجود. الاتحاد و وجودن یکی می باشد وجودن به نحو من انها الاتحاد. این به نحو من دو جور معنی شده. حالا اونجور ساده اینه، اتحاد به نحوی از انها اتحاد، یعنی موضوع و معمول هر دو موجود میشن به یک وجود و یه نحو اتحادی با هم دیگه دارن. حالا اون به یک نحو اتحاد، اون نحو اتحاد میگه چند قسم داره، اقسام زیاد داره، بس مشتق میرسه یک. گاهی اتحاد اتحاد حلولیه، مثل زیدون مریضون، مرض حلول کرده در زید، یا زیدون عالمون، علم حلول کرده در زید. گاهی اتحاد اتحاد صدوریه، مثل زیدون ضاربون، ضرب از زید صادر میشه. گای اتحاد اتحاد انتزاعیه، زیدون مالکون. گای اتحاد اتحاد اعتباریه، زیدون رئیسون. ای به نحو من انحال اتحاد یعنی این. الذی ملاکو حمل شایع اصطناعی که ملاک این حمل شایع اصطناعی الاتحاد، یعنی اتحاد موضوع معمول وجودن، یعنی هر دو موجود میشن به یک وجود. ای بوئه بینی شما هم خورد؟ به نحو من انها اتحاد، به نحوی از انها اتحاد، یعنی موضوع و معمول اتحاد وجودی دارن، یه نوعی از انواع اتحاد وجودی، حالا یا حلولی یا انتزاعی یا صدوری و امثال اینها. علامت کونهی من مصادیقی، قبل از که صاحب کفایی بگه شما بگید این علامت چیه؟ اگر انبار پر معنای ذهن حملو بپذیر، علامت چیه؟ علامت اینه که این فرد از افراد معنی لفظه. کدوم لفظ؟ لفظی که محموله، در همین حد ما میفهمیم. علامت کونهی، علامت این است که موضوع چی بود؟ فرد هذا البلید. علامت این است که موضوع من مصادیقی، مصادیقی مخاطب به محمول، از مصادیق محمول است، و افرادی تفسیره، و از افراد محمول است. کدام افرادش؟ الحقیقیت، افراد حقیقیش. تمام شد. کما اگه گفتی از این کما وارد چی میشین؟ عدم صحت حمل. حالا عدم صحت حمل به حمل اولی ذاتی یا به حمل شایع سنای، عرضم رسیدید یا نه؟ چون حمل اولی ذاتی، حمل صحیح است، حمل صحیح نیست، این دو صورت. حمل شایع اصطناعی، حمل صحیح است، حمل صحیح نیست. کما ان، حالا دیگه صاحب کفایی یکاسته کرده، میگه اگر حمل صحیح نبود چه به نحوه حمل اولی ذاتی و به چه نحوه بگید حمل شایع. این علامت نیگه لفظ مجاز در موضوعه. حالا چنو مجازی دیگه منو برای پردا. کما ان صحت سلبیه کذالک، دقت بکنید، همونطوری که صحیح بودن سلب بگید رفقا مگه روشن نی؟ پس بگید کلاس باید زنده باشه. همونطوری که صحیح بودن سلب لفظ کذالک، این کذالک یعنی به سلب اولی یا به سلب شایع، کما ان صحت سلبیه کذالک علامت انهو، علامت این است که موضوع، ضمیر نور رو بزنیم موضوع، علامت این است که موضوع لیس منهما، نیست از آن دو. این نسخه هایی که حاضر را بکنیدش هما، نیست از آن دو. اگه گفتی آن دو یعنی چه؟ این ضمیر هما میخوره به معنای لفظ و افراد معنای لفظ، هر دو. ضمیر هما را بزنید معنای لفظ. این معنای لفظ مال چی بود؟ خدا خیره بده، حمل اولی ذاتی، یه مرجع ضمیر هما میخوره معنای لفظ و افراد معنای لفظ. افراد معنای لفظ مال چی بود؟ حمل شایع استنای. انشالله گرفتید. دو تا حمل، هر حملی هم دو صورت داره. چند تا مثال میخواییم؟ چهار. من حقیش درست فرقی نداره. و ان لم نقل علامت انو، علامت این است که موضوع لیس من هما، نیست از آن دو. آن دو یعنی چی؟ یعنی معنای لفظ و افراد معنا. و ان لم نقل نکته اول باشه برای فردا. من یه رو اینجا نشستم برای سوالات.